أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یکی از مباحثی که در طول عمر حوزه‌های علمیه مطرح بوده و همیشه مورد سوال بوده، خصوصا طلاب جوان، بحث فلسفه و عرفانه، که این فلسفه و عرفان افرادی او رو تأیید میکنن و تمام عمر مبارکشون رو صرف این مباحث میکنند و عده‌ای مشغول رجال و کلام و اینها میشوند و در مقابل فلسفه و عرفان می ایستند و اون رو جزء مکتب اهل بیت نمی دانند. البته می دانید آنهایی که به فلسفه و عرفان اعتقاد دارند ادلشون این است که ما فلسفه و عرفان رو جدای از مکتب اهل بیت نمی دانیم و ما این سلسله بحثی رو که شروع کردیم و به حول قوه الهی روزای دوشنبه ادامه خواهیم داد، جواب از این پرسشه که آیا فلسفه و عرفان الهام گرفته از مکتب اهل بیت است یا خیر. مراد از فلسفه و عرفانی که ما داریم بحث میکنیم و به حول قوه الهی مباحث رو ادامه خواهیم داد، مراد از فلسفه و عرفان چیست؟ اول این معلوم بشه تا بدانیم حیطه بحث ما کجاست. اگر مراد عقلانیت و تعقل و استدلال آوری یا کلان نگری، که مراد از کلان نگری جهانبینی، انسانشناسی، جهانشناسی، وجودشناسی و از این موارد باشه، ما در مورد این فلسفه بحثی نخواهیم داشت. یعنی با این فلسفه مخالف نیستیم، این فلسفه رو قبول میکنیم و در موردش بحث میکنیم. اگر واقعا عقلانیت و تعقل و استدلال آوری و کلام نگری باشه، ولی آقایونی که جلو فلسفه ایستادن و فلسفه رو رد میکنن معتقدن که نه تنها تعقل و عقلانیت و کلام نگری استدلال آوری نیست، بلکه ضد عقل است، ضد فهم است، ضد ضمیر انسانی است. این چیزی که الان مطرح می شود ربطی به عقلانیت و تعقل و استدلال آوری و کلان نگری اصلا ندارد. ما در رد فلسفه از فلسفه بحث می کنیم که منبع و منشأش بنی امیه و بنی العباس هم. میدانید منبع اصلی فلسفه از یونان آمده که افلاطون و سقراط و افلوتین و ارسطو مؤسس اون هستند. بحث ما در مورد اون فلسفه است که از یونان گرفته شده و افلاطون و سقراط و افلوتین و ارسطو مؤسس اون هستند. ما در مورد این فلسفه صحبت میکنیم و نسبت به این سخن خواهیم گفت که آیا این فلسفه و عرفانی که ازش بحث میکنیم با مکتب غنی اهل بیت تقابل دارد یا همسویی دارد. اولا به اعتراف مورخین، اولین کسی که متن فلسفه رو ترجمه کرد و داخل منابع اسلام آورد خالد ابن یزید ابن معاویه است. یزید فرزندی داشت که شاعر بود، ادیب بود، لغتدان بود، لذا قسمتی از فلسفه یونان رو ترجمه کرد و اون رو در اختیار مسلمان ها قرار داد. این اولین جرقه‌ای بود که فلسفه وارد متون اسلامی شد. دارالحکمه هارون الرشید در بغداد، دارالحکمه رو هارون در بغداد تأسیس کرد و مأمون عباسی او رو رونق داد. میدانید مأمون عباسی معتزلی بود و همیشه دنبال این بود که بتواند جواب عقاید معتزله رو به هر طریق ممکن هم دفاع کند هم جواب دهد. لذا شنید که کتبی است و منابعی است به نام فلسفه و حساس شد به این موضوع که من شاید بتوانم بعضی از جوابهایی که میخوام با دفاع از عقیده معتزله اونها رو منتشر کنم از فلسفه استفاده کنم، لذا طلب کتاب فلسفه کرد. به قیصر روم نامه نوشت، گفت برای من کتبی که در علم فلسفه هست ارسال کن. ابتدا قیصر روم قبول نکرد، بعدن به اصرار 10 شتر حامل کتاب فلسفه برای مأمون عباسی فرستاد و دارالحکمه از همین جهت از منابع فلسفه رونق گرفت. پس منشأ فلسفه به اعتراف بزرگان علم فلسفه و بزرگان معاصر از یونان گرفته شده. منبعش یونان است و بزرگان این علم افلاطون، افلوتین، ارسطو و سقراط. البته بعضی از بزرگان معاصر که من به خاطر اینکه خدایی نکرده کلمه‌ای صادر بشود که صحت اینها زیر سوال بره یا خدایی نکرده طوری القا بشود که ما می‌خوایم از شخصیت اینها کم کنیم، نه، خدا میداند، فقط صرف بحث علمی است و آگاهی است. اما خود یکی از بزرگان فلسفه معاصر اعتراف میکند که منبع اصلی فلسفه از یونان گرفته شده و متون اصلی از ارسطو و سقراط و افلوتین و ولی ما این متون رو دستکاری کردیم و اونها رو به منابع خودمون و منابع اسلامی نزدیک کردیم. این اعتراف خود آقایان است. ابتدا باید بدانیم منبع و معلمان این دو مکتب یکی هستند یا خیر. مکتبی که الهام گرفته از اهل بیت است و شریعت پیامبر است و به واسطه وحی به ما رسیده است و مکتبی که مکتبی به نام فلسفه معروف است، آیا معلمان اینها و منابع اینها یکیست یا نه؟ اگر منابع یکیست، پس فلسفه منبعش منبع اسلامی است. اگر معلمان و منابع یکی نباشد، باید بحث کرد که آیا این فلسفه که الان در بین افراد متداول است، اسلام او را میپذیرد یا نمیپذیرد. مکتب اهل بیت معلمش خداست، اولین معلم مکتب اهل بیت خداست. علم الانسان ما لم یعلم، آیه قرآن است. خداوند متعال یاد داد به انسان آنچه را که نمیدانم. علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء را خداوند متعال به انسان یاد داد. پس اولین معلم مکتب اهل بیت خود خداوند متعال است و دومین معلم شریعت انبیا هستند. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن کریم تصریح میکند که ما برای مؤمنین رسولاری فرستادیم که قرآن رو به اونها یاد بدن، حکمت رو به اونها بدن. یعنی انبیا آمدن تا انسان رو از ضلالت خارج کنن، از گمراهی خارج کنن. پس معلم بشریت علاوه بر این که خداوند متعال است، انبیا علیهم السلام هست. و لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اونها رو فرستادیم بین مردم، به اونها بینات دادیم، کتاب بهشون دادیم، یعنی دلیل بهشون دادیم، برهان دادیم، کتاب بهشون دادیم و آوردیم بین مردم که بین مردم به عدالت عمل کنند. فذکر انما انت مذکر، ذکر کن، برای مردم بیان کن، ای رسول توضیح بده برای مردم. تو رو فرستادیم که مردم رو یادآوری کنی، مردم رو راهنمایی کنی، مردم رو به طریق راست هدایت کنی. ذکر کن اون چیزی رو که ما به تو گفتیم ای رسول. فذکر بالقرآن من یخاف و ولی، اونها رو از علومی که در قرآن هست، اونها رو با قرآن تذکر بده، اونها رو به قرآن تذکر بده، اونها رو آگاه کن با قرآن. پس رسول و انبیا آمده اند تا بشریت و انسانها را هدایت کنند. اینا دومین معلم بشریت هم. شاید اشکال بشه، مگر فلاسفه نفی میکنن انبیا رو که شما دارید برای ما ثابت میکنید؟ خدا رو که قبول دارن، انبیا رو که قبول دارن. نه، فلاسفه بعضی از حرفها رو زدن که تفسیرش خیلی مشکله، مثل این کلام فارابی: من متعمدم که معلم بشریت رو در اسلام از متن قرآن معرفی کنم. چون فارابی نقل میکنه شأن فلاسفه از انبیا بالاتره. دلیلش اینه که فلاسفه نون زحمت دست خودشون رو میخورن، رفتن زحمت کشیدن، جهد کردن، شب و روز تلاش کردن، علم فلسفه رو به دست آوردن. اما انبیا به واسطه رسیدن از طرف خداست، خیلی آسون به دست آوردن. لذا فارابی فلسفی میگوید که شأن فلاسفه از پیامبران بالاتر است. لذا متعمدم در بین سخنانم کلام بعضی از فلاسفه رو نقل کنم که قضاوت با خود شما باشد. ما همین طرف رو میگوییم، همون طرف رو براتون نقل میکنیم، رأی و کلام اونها رو نقل میکنیم و جواب اونها رو هم نقل میکنیم و امر رو به شما وامیگذاریم. خب دیگه معلمان مکتب اهل بیت کیان؟ فرمود پیامبر اکرم: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو رو فرستادیم تا شهادت بدی به حقانیت، مبشر باشی، بگید آقا اگر شما بر طبق دستورات الهی عمل کنید فردای قیامت راه شما آسان خواهد بود. به اونها هشدار بده که فردای قیامتی هست، جوابی هست، سوالی هست، دنیا دار فناست، تمام می شود، نیاز به جوابگویی دارد، لذا تو را نذیر هم قرار دادیم. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول فرستادیم بر شما از نفستون، یعنی از خودتون، که شما رو راهنمایی کنه، شما رو یاری کنه. یه فرقی هست بین رسول و نبی، فرقهای مختلفی گفتن، اما فرقی که بیشتر مطرح میکنن این که رسول صاحب شریعت جدیده و با اومدن شریعت قبر رو نسخ میکنه، ولی نبی کسیست که ادامه دهنده شریعت سابقه. یکی از فرقها رو این نقل کردن. فرق دیگهی که نقل کردن این است که رسول در بیداری به واسطه جبرائیل بهش وحی میشه، اما در نبی در خواب به او وحی میشه. و موارد دیگهی که الان بحث ما نیست، بحث ما فلسفه است، فلسفه هم وقت طولانی میبرد که هر فرعشو مورد بحث قرار بدیم. و چهارمین معلم که شریعت مقدس اسلام رو رسالتش رو به عهده داره، معصومین هستن و نص قرآنی است. خداوند متعال فرمود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول خدا، ابلاغ کن آنچه رو که برات نازل کردیم. البته فریق شیعه متفق است که این در امر ولایت امیرالمؤمنین نازل شده، سنی ها بینشون اختلافه. تا امروز هم منتظریم تفسیر این آیه رو بیارن که نتونستن، اما یه عده‌ای آمده اند از اهل سنت اعتراف میکنن که این آیه وقتی نازل شد که رسول اعظم در غدیر خم بود و پس از اون دست امیرالمؤمنین رو گرفت به مردم معرفی کرد، این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پیامبر وقتی امیرالمؤمنین رو معرفی کرد و به مردم او رو شناساند، بعد این آیه نازل شد که یا رسول الله الان دین کامل شد، یعنی دین به واسطه ولایت امیر المؤمنین روحی له الفدا کامل می شود. پس معلمان شریعت اسلام و مکتب اهل بیت یا خود خداست، یا انبیا و رسول هستند، یا ساحت مقدس رسول اعظم است، یا اهل بیت روحی لهم الفداست. منبع و کتاب شریعت اسلامی چیست؟ از چه منبعی استفاده می کنیم؟ چون بناست با فلاسفه گفتگو کنیم، بگیم شما که آقایونی که ادعا می فرمایید فلسفه با اسلام همسویی داره و اسلام از اون سخن گفته و معارضه و مقابله با مذهب اهل بیت نداره، منبع فلاسفه چیست و منبع کسانی که از مکتب اهل بیت روحی لهم الفدا دفاع میکنن منبعش چیست؟ منبع شیعه قرآن و روایات اهل بیت روحی لهم الفداست. البته ما کتاب روایی زیاد داریم، ولی کتاب روایی که الان مشهور بین شیعیان است کتب اربعه است که مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق این چهار کتاب رو تألیف کردن که کافی متعلق به کلینی است، من لا یحضره الفقیه متعلق به شیخ صدوق است، استبصار و تهذیب متعلق به شیخ طوسی است. منابع ما شیعیان در رجوع یا قرآن است یا این کتب روایی است که به اونها مراجعه می کنیم، یا مطلق بگوییم مراجعه ما یا به قرآن است یا به روایات اهل بیت روحی لهم الفدا. اما فلاسفه، سوال، شما چه تعریفی از فلسفه میکنید؟ چه فلسفه ای رو میخوایید الان مورد نقد قرار بدید یا تقابلش رو با اسلام مطرح کنید؟ معانی مختلفی از فلسفه کردن، ولی معنایی که معروف است
سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی،
یعنی انسان همانند جهان عینی خارجی به صورت جهانی عقلی نمود یابد. مثل این است که شما خودتون رو آینه قرار بدید مانند جهان، هر چه در جهان است و هر چه قابل تصور است و هر چه به ذهن می آید در وجود خودتون در عقل خودتون او رو ایجاد کنید. یعنی انسان مثل جهان شود. این معنی خلاصه و فشرده
سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی.
اگر اینطور شد بعدش چی میشه؟ فلاسفه میگن به واسطه عقل خود انسان میتونه به حکمت نظری، حکمت عملی و تمشیت امور موفق بشه. چطور؟ این معنا چجور تجلی پیدا میکنه؟ معناش چجور واضح میشه که این فلاسفه چی میخوان بگن؟ یه رساله ای هست به نام رساله حی ابن یقظان و ترجمه شده به فارسی زنده بیدار. فلاسفه میگم زیباترین و عمیقترین داستان فلسفی در این کتاب ذکر شده. فلاسفه چه میگویم؟ داستان یک کودکی رو که در جزیره رها شده نقل میکنه که این از اول تا آخر داستان رشد این کودک و تعالیمی رو که کسب میکنه و راههایی رو که طی میکنه بدون اینکه آگاهی به خدا داشته باشه، بدون آگاهی به رسول، نگوب بدون آگاهی به کتاب، نگوب بدون آگاهی به منبع رشد میکنه در اون جزیره، اینها میگن انسان میتواند در اون جزیره و در اون مکانی که نه کتاب هست، نه رسول هست، نه ارتباط با کسی وجود دارد، میتواند به عالی ترین مرتبه کمال و معرفت برسد. لذا معنایی که فلاسفه کردن از فلسفه
سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی،
یعنی انسان همانند جهان عینی خارجی به صورت جهان عقلی نمود پیدا کنه. منم مثالش براتون زدم. شما خودتون رو در یک بیابانی یک کودکی رو فرض کنید، یک کودکی رو در بیابانی رها شود، در جزیره رها شود بدون ارتباط با خارج، میگویند فلاسفه میگویند میتواند به درجه عالی و والایی برسه. از شما سوال میکنم آیا این رساله و این داستان که به عنوان عمیق‌ترین داستان فلسفی نقل شده است با این آیه قرآن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون منافات دارد یا خیر؟ قرآن کریم می‌فرماد ما به شما یاد میدیم، ما به شما آگاهی میدیم، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزی رو که علم نداشتید و نمیدانستید، یعنی اموری که القا می شود به شما و شما معرفت پیدا می کنید اینا از طرف خداست. خب سوال دیگه، شما که میگید تعریف فلسفه رو این گونه می کنید و داستان فلسفیتون رو این گونه تعبیر می کنید، سوال ما اینه پس غرض از بعثت انبیا چیست؟ خدا چرا انبیا رو مبعوث کرد؟ به قول قوه الهی در جلسه بعد ادامه بحث رو خواهیم داد. صلوات بفرستید. آه.